أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. وآله الأتيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 61 اوربه بود کهشون فرمودن المراد بالمعونه مضافا الى ما یصرف فی تحصیل ربح. معونه دو قسمه، یکی اون معونه است که برای تحصیل ربح صرف می شود. یک کسی مثلا کارخانه زده، طبعا اونجا کارگرانی هستن کار میکنن و همچنین برقی مصرف میشد و مواد اولیه نیاز هست. همه اینها ما یصرفو فی سبیل تحصیل ربح، اینها معونه هستن، معونه تحصیل میگن، تحصیل ربح. میفرماین که مضافن الى ما یصرفو فی تحصیل ربح، اینم معونه است. ما یحتاج الیه لنفسه، اون چیزاییست که انسان برای خودش نیاز داره. و عیالهی فی معاشه، و عیال خودش، اونهایی که تحت ایلوله او هستند، تحت سرپرستی او هستند، در معاششون نیاز دارد. به حسب شأنه اللائق به حاله فی العاده، البته با این قید که نیاز دارن به حسب شأنش. ممکنه شأن کسی اقتضایی یک کارهایی را داشته باشد، شأن دیگری نه، اقتضای اون را ندارد. فرض کن که فرض فرمایید که یک مرجع تقلید یه شوناتی داره، یه طلبه عادی شوناتی دیگری داره، اگر اونها را باید ملاحظه بشود، اگر ملاحظه نشود گاهی توهین محسوب میشه. دقت فرمودید؟ خب طلبه مثلا میتونه به موتور هم اکتفا بکنه، اما مرجع تقلید نمیتونه با موتور، حالا فرق کنید که سنش هم اقتضا بکنه بتونه سوار بشه، این اصلا مناسب شأنش نیست. دقت فرمودید؟ خب پس بنابراین فرق میکنه دیگه، قطعا عرف اینا را تشخیص میده. فی العاده من المأکل والملبس والمسکن، که اینها و ما یحتاج الیه لصدقاته، اینها مسائل دنیوی بود. حتی اونایی که برای مسائل اخروی نیاز داره، مثل اونجایی که احتیاج داره برای صدقاتش و زیاراته و زیاراتش، حالا صدقات واجبه یا غیر واجبه، زیارت و هدایاه و جوائزه و اضیافه، مهمانی میخواد بدهد، ولی حقوق لازم له به نظر او کفارتن، حقوقی که لازم است بر عهدهش میاد، حالا نظر میکنه گاهی یا کفاری به عهدهش میاد، او ادای دین یا ادای دینی، او عرش جنایتن یا یه جنایتی انجام داده باید عرشش رو بدهد، او غرامتن یا غرامتی را باید بدهد به جهت اینکه تلف کرده مال کسی را، بالاخره الان غرامت بر عهدهش آمده، او غرامت ما اتلفه عمدن او خطئن، حالا یا عمدن اتلاف کرده یا خطئن اتلاف کرده، غرامتش بر عهدهش آمده. و کذا ما یحتاج الیه من دابتن او جاریتن او عبدن او اسبابن، چیزایی که نیاز داره، حالا دابه هست، وسیلهی هست که برای اون نقل پیدا میکنه مثلا، یا خودش نقل انتقالش نیاز داره، یا جاریه برای خدمتگزاری، یا عبد برای خدمتگزاری، او اسباب یا وسائل، او ظرف یا ظرفی که در منزل نیاز هست، او فرش او کتب، بل و ما یحتاج الیه تزویج اولاده، برای تزویج فرزندانش، حالا دختر یا پسر، خب اینها یک خرجه هایی دارن، ولیمه میخواد بدهد، جهیزیه میخواد درست بکند، اینها همش جز نیاز هاست. او ختانهم برای ختنه کردن اینها و نحو ذالک و نحو اینها. باز نحو اینها را خودش توضیح میده، مثل ما یحتاج الیه فی المرض، اگر مریض شد برای به اصلاح مداوا نیاز داره، و فی موت اولاده او عیاله، اگر کسی از این عیالش از دنیا رفت خب باید اینا را تجهیز بکند، الی غیر ذالک مما یحتاج الیه فی معاشه، غیر اینها از اون مواردی که انسان در معاشش به اون نیاز پیدا میکنه. ولو زاد علی ما یلیق به حاله مما یعد سفها و صرفا به نسبت الیه لا یحسب منها، اما اگر آمد از اون چیزهایی که لایق شأنش هست از اون فراتر رفت، اون رو رعایت نکرد، خب مما یعد سفها او و صرفا، که این کار سفیهانه محسوب شد، این کارش، این رفتارش، مثلا به نسبت ایلی، به نسبت به این آقا گفتن که این کار کار درست نیست، کار مناسبی نیست، برای شما نیست، مثلا خب این لا یحسب منها، این از معونه حساب نخواهد بود. این فرمایش مرحوم صاحب عروه. پس صاحب عروه معونه را هر اون چیزی که انسان عادتاً به اون نیاز دارد، عادتاً به اون نیاز دارد، چه نیازهای واجب چه غیر واجب، همه اینا، چه نیازهای شرعی چه نیازهای عرفی، همه این نوع نیازها را که شأنش با شأنش مطابقه، اینها را جز معونه میدانند و میفرمایند اینها از اون ربح کم میشود. اگر چیزی باز ماند خودش را باید بدهد. ذات فرمودید این بیان ایشون. خب برای اینکه مسئله انشاءالله روشن هست، روشن‌تر بشود، اول کلمه معونه را بررسی میکنیم، چون در روایات هم الخمس و بعد المعونه آمده، در فرمودیم خبیم کلمه معونه را بررسی کنیم از نظر لغوی. از نظر ریشه یابی این کلمه، اون مقداری که بنده دقت کردم در کتب لغت، 5 ریشه ذکر شده برای این، یعنی 5 نوع صیغه قرار داده شده، به اساس 5 نوع اعلال براش ذکر شده. در فرمودید 1 مفعوله باشد از ریشه عین، از ریشه عین عینه، خب این مفعولش بگیرید میمش میشه زائد دیگه، بعد شده معونه، شده معونه. خب بس اولین اعلالش این است که بگیم این ریشه‌اش چیه؟ عینه، و با اعلال بر مفعوله هست از ریشه عین، و به اصطلاح حالا این یاش قلب میشد به واو، مثلا این رو حالا اشاره خواهیم کرد چطور. عین چی هست؟ عین به معنای تعب و شدته، عین از لغت عرب به معنای تعب و شدت هست. این یک. دوم مفعوله باشد از اون نه از عین، یعنی از رفع واوی باشد. اون به چه معناست؟ اون به معنای خرج گفتن، همون خرجین، و به معنای عدل گفتن، عدل یکی از خرجین ها، هم به معنای عدل یکی از دو خرجین، هم به معنای خرج، خرج آمده، خود خرجین مثلا که اون میگن عربی. پس معونه بگیم از ریشه اونه و به معنای خرجین و یا عدل خرجین و اینهاست. چرا؟ مناسبتش هم روشنه دیگه، اونم یه ثقلی داره دیگه، همون معنایی که در اون عین بود تعب و شدت، در اینجا هم هست، به جهت اینکه اون یه ثقلی، یه سنگینی داره، یه باری هست دیگه. اینم ریشه دوم. سوم بگیم فعوله است، مفعوله نیست، فعوله هست. وقت در فعوله گفتن یا این معنه هست اصلش با همزه، محموز العینه معنه، خب اگر این باشه، عرضم بودور که در فعوله باز گفته شده که بله مؤنه، بس تا حال سه تا را که بررسی کردم مؤنه بود، مؤنه میگفتیم، یا مؤنه از عینه، یا مؤنه از آونه، یا مؤنه از معنه هست. فرموده شده مؤنه، حالا یا مفعوله هست یا فعوله هست. اما دو تا دیگر هم داریم تقریبا به همین معناست، اون دیگه صیغه‌اش کمی فرق میکنه. مؤنه میگن مثلا، بله مؤنه را در کاربردش در عربی معروفش امیرونا مؤنته خفیفه، امیرونا مؤنته خفیفه، دیگه مؤنه نمیگیم، مؤنه میگیم. بعد فرمودیم از معنه گرفته شده باشه. و صیغه پنجمی که در اینجا مطرحه، مؤنه نگید، مونه بگید، مونه، یه همزه نخونید، مونه، از باب اون وقت ریشش از مانه هست، مونه، مانه، قاله شده مونه. بعد فرمودی پس بنابراین ما اینجا پنج تا صیغه داریم، سه تاش همون مؤنه هست، ریشه هاش با هم فرق میکند، دو تاش هم دیگه نزدیک به مؤنه است. یا حالا بگید مؤنه امیرونا مؤنته خفیفه، یا مونه. در فرمودید خب من عبارت یکی دو نفر را میخونم که انه یه مطلبی کمی روشنتر بشه. یکی عبارت سها ها را میخونم، یکی هم عبارت فیومی را در مصباح میخونم. خب سها ببینید چطوری میگه، میگه در ریشه معنه میگه المعونه تهمز ولا تهمز. حالا معونه را گاهی با همزه میخونن، گاهی نه مونه میخونن، بدون همزه میخونن، تهمز ولا تهمز. وهی فعولتون، وقت ایشون میگه که این فعوله هست، فعوله باشه چی میشه؟ از معنه گرفته شده، یا از بله از معنه گرفته شده. و قال الفرا مفعولتو، جوهره میگه که نه، فرا گفته که این فعوله نیست، معونه فعوله نیست، بلکه مفعوله هست، من العین، از ریشه عین گرفته شده، همون که اشاره کردیم دیگه، از ریشه عین. عین چی است؟ و هو تعب و شده. و یقال هو مفعولتون من الاون، باز جوهره میگه گفته شده نه، این مفعوله هست نه از عین، بلکه مفعوله هست از اون. و هو الخرج و العدل، یا خرجینه یا بمعنای عدل خرجینه، لانه ثقلن علی الانسان. خب بس تا اینجا پنج تا رو تقریبا ایشون در این کلامش اشاره کرد، یعنی یا فعوله بگیریم یا مفعوله بگیریم، مفعوله بگیریم یا مفعوله بگیریم از عین، یا مفعوله بگیریم از چی آقا؟ از اون. اون وقت فعوله هم بگیریم یا محموز باشد یا غیر محموز، محموز باشد یا مؤنه هست یا مؤنه هست، غیر محموز باشد مونه هست. از پنج تا در حقیقت از کلام ایشون در میاد، از کلام همین عبارتی که خوندم از ایشون. بله خلیل ایشون گفته که قال الخلیل، خلیل گفته که نه مفعوله باشد دیگه نمیتوند به اسلام مؤنه باشد، مفعوله باشد باید معینه میشد. خلیل آمده بر مؤنه ای که مفعوله باشد اشکال کرده، گفته فعوله هست مفعوله نیست، اگر به اصلاح مفعوله بود این چی میشد آقا؟ معینه میشد نه مؤنه. اخفش آمده گفته نه، همون از مفعوله هم باشه میتواند چی باشد آقا؟ مفعوله باشد و از عین هم باشد، باز میتونیم ما با اعلال اینا کار بکنیم، میشیم مؤنش بکنیم. ابن بری آمده گفته که نه، حقش این است که بگیم که این که اخفش گفته معینه میشد، اگر از عین بود معینه میشد، اگر از اون بود معونه میشد. چون هم یه چنین تفصیلی داده، بالاخره این تفصیلات هست، ولی ریشه از مجموع این اقوال پنج نوع ریشه ما اینجا ذکر کردیم. یک به اصطلاح مفعوله باشد از عین، مفعوله باشد از اون، بعد فعوله باشد از معنی، مفعوله باشد یعنی فعوله باشد از به اصطلاح معنی، و فعوله باشد یعنی همون فعوله باشد از معنی. پس بنابراین پنج نوع این صیغه و معانی اینها را، پس از نظر اعلالش پنج نوع این کلمه اعلال داره. معانی را هم یه مقدار اشاره کردیم که به معنای سقل هست و به معنای خرجین هست، و اگر به اصطلاح از مونه بود، از اون بود، از ریشه اون بود، به معنای خرجین و عدل خرجین اومده. از بفرمایید که از کلمه عین بود به معنای تعب و شدت میاد. خب کلمه معنه باشد، معنه به معنای اهتمام آمده، اگر از ریشه معنه باشد، این در عربی ما معنت له معنه ای لم اکترس له، یعنی اهمیت بهش ندادم، بهش اصلا متوجه نشودم، آمد و رفت. مثلا ما معنت له معنه، چندین معنی ذکر کردم برای این ما معنت له معنه. در لغت نگاه کنید، میگه متوجه نشودم، بهش اهمیت ندادم، مثلا محل نگذاشتم. این ما معنه به معنای اهتمام این آمده. بعد مون چی؟ اون هم در لغات به معنای قیام به کفایت میاد، یعنی تقوم به کفایت. مان یمونو اگر از شفاف واب باشد به معنای انتمون عیالک، ای تقوم به کفایت هم داد فرمودید. این هم در جوهری هست. بعد بله، حالا عرض کردیم فرمایش جناب آقای فیومی رو هم اینجا ما نقل کنیم. این فرمایش جوهری بود، با برخی از کتب لغت دیگه، همه را نقل کردن اینجا نیاز نیست، خودتون انشاءالله مراجعه بفرمایید. معنه در ریشه معنه در مصباح فیومی گفته المعونه الثقل و فیها لغاتون اهداها علی فعوله به فتح الفا و به همزه مضمومه و الجم معونات علی لفظها و معنت القوم ام انهم محموزون به فتحتین. خب این یک ریشه. و لغت ثانیه معنه به همزه ساکنه، قال الشاعر امیرنا معنته خفیفه معنه، و الجم معن مثل غرفه و غرف. الثالثه مونه، دیگه معنه نگید، همزه نیارید، مونه. بالواو و الجم مون مثل سوره و سور. یقال منها مانه یمونه من باب قاله، قاله یقولو. پس بنابراین سه ریشه مطرح شده، در حقیقت چهار ریشه دیگه، چهار ریشه مطرح شده، یا از عین، یا از اون، یا از معنه هست، یا از مانه مونه هست. این چهار ریشه مطرح شده، ولی عرض کردیم پنج نوع اعلال می شود، یعنی سه ریشه، چهار ریشه است ولی پنج نوع. اگر مانه یمونه بود فقط میشه مونه، اگر به اصطلاح معنه بود دو نوع اعلال شده، معنه باشد هم مؤنه، همون امیرونا خفیف مؤنته خفیفه مؤنه، هم معونه، اگر معنه باشه یه اعلال معونه هم داره، و هم بفرمایید که از عین و از او، میشه پنج نوع که این کلمه درش اعلال شده. معانی هم یا به معنای ثقل، یا به معنای قیام به کفایت، یا به معنای اهتمام اینهاست، مثلا اهتمام و اهمیت دادن اینهاست. خب این رازه به ریشه این کلمه. خب بس بنابراین ریشه این کلمه ابانه داره. شما همه احتیازات و همه چیزایی که بر عهده این رئیس خانواده هست اینا رو همه رو داخلش بکنید اشکال نداره، این کلمه از نظر لغوی این بارها رو میتونه بپذیره. خب اقسام معونه را مرحوم صاحب عروه دو قسم عمده ذکر کردن، فرمودن مضافن اون معونه ای که برای تحصیل داره به. پس بنابراین یک قسم از معونه این معونه ایست که برای تحصیل داره به، یک قسم از معونه معونه ایست که برای معاشه. پس معونه ما دو قسمه. اما این که معونه ای که برای تحصیل ربح هست اون قطعا استثنا می شود، می فرمایند اون خیلی روشنه، اصلا علل قاعده است، اصلا روایت نمی خواد. می فرماید الخمس بعد المعونه هم نمی خواد، اگر نبود هم ما خودمون اون معونه ای که برای تحصیل ربح اون را استثنا می کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اون را استثنا نکنید ربح نمیگن. فرض مسئله را در جای بگیرید که یه پول مخمسی هست، یه پولی هست که خمسش داده شده، خمس بهش دیگه تعلق نمیگیره، این خمس دیگه مخمسه. این پول را شما وارد بازار کردید، با این دارید کار میکنید، یه مبلغی آمد، مثلا فرض کن که شما رفتید با 100 میلیونی که خمسش رو دادید قبلا وارد بازار شدید، آخر سال بالاخره یه مبلغی حساب کردید، دیدید که با من یه 20 میلیونی اضافه شده، 120 میلیون شده الحمدلله، ولی هنوز پول کارگرهایی که کار کردن و این مبلغ به دست ما آمده، مثلا حقوق اون آقایان که مجموعش مثلا یه نفر یا بیشتر فلانه، اونا باید بدم، اونها اون خرجا رو بدم، یه 10 میلیون باید بدم، این 10 میلیون رو که باید بدد بعدن این ربحش رو بگن، و الا اگر اونا نداده بخواد بگد ربح من 120 میلیونه، که این ربح حساب نمیشه به دستم. نه فرمودید بس اون خرجایی که برای تحصیل ربحه اونها قطعا استثنا میشود، چون بدون اون اصلا ربح صدق نمی کند. این در جایی که پول اصلی خمسش داده شده، مخمس هست، بخواد با اون تجارت بکنه، کار بکنه، وقتی هست که اون تحصیل ربح، اون چیزی که در راه تحصیل ربح خارج صرف میشود اونها را باید کم کنه، چون بدون کم کردن اون اصلا قطعا ربح صدق نمی کنه. بس این علل قاعده است، یعنی اینجا نیاز ما به دلیل خاص نداری. بله اونجایی که شخصی هست با ربحش میخواد برد برای ازدیاد ثروت میخواد کار بکند، یعنی اصل مالش هم چی هست آقا؟ خمس نداده شده است، میخواد برای ازدیاد ثروت با ربح که الان کسب کرده میخواد یک کارخانه دیگری بزند. خب اینجا میگیم که آقا اصل و فرعش، ولو این که حالا اون شما بخواید بگید که آقا من اون پولهایی که برای تحصیل رب میدم اونا رو خارج کنم، نه، چون اون برای معاشش نیست، نه خود معاشه نه مقدمه معاشه. دست فرمودید این که گفتیم اون چیزی که در راه تحصیل رب کم میشود اونجایست که قبلا سرمایش خمسش داده شده باشه، اما اگر اصل سرمایه خمسش داده نشده و این هم برای معاش نمیخواد اینا به کار بگیرد، برای ازدیاد ثروت میخواد یک کارخانه جدید باز کند یا یه فروشگاه جدید، اونجا بله اون پولی که برای تحصیل ربح میداد اون جزء ربحش هست. پس فرمودید چون همش اصلش فرعش متعلق خمس، اونجا مسئله معونه صدق نمی کند. پس فرمودید اونجا را بحث ما اونجا نیست، بحث ما اونجاست که یه پولی از خمسش داده شده و این آقا میخواد الان برای زیاد ثروت، برای اینکه ثروتش زیاد بشه بعد یک کار شروع میکنه. اینجا عرض میکنیم که این ربح این بعد از کم کردن، منها کردن چی هست آقا؟ اون معونه هاییست که برای تحصیل ربح میده. فرمایش داشتید؟ عرض میکنم که این فرمایشی که مرحوم سید میفرماید که این معونه هایی که برای تحصیل ربح میدهد اینها قطعا معونه هستن و گفتیم طبق قاعده هم هست. این در جایی است که اون اصل سرمایه خمسش داده شده باشد. اما اگر اصل سرمایه خمسش داده نشده، این یک قید. قید دوم هم اینم برای معاشش نمیخواد اینا برای سرمایه قرار بدهد، نه، میخواد برای ازدیاد ثروت این را سرمایه قرار بدهد، برای اینکه ثروتش زیاد بشود. با این دو قید، دو قید یعنی اینکه اصل سرمایه خمسش داده نشده و میخواد برای ازدیاد ثروت این را سرمایه قرار بدهد، اینجا دیگه اون معونه تحصیل کم نمیشد. اونجا نمیتونی شما معونه تحصیل را کم کنید، اونجا باید کلش خمسش بدهد. دقت کردی چه عرض میکنم؟ این که میفرماین معونه تحصیل ربح کم میشود، اونجاییست که این آقا برای ازدیاد ثروت یه مال، یه سرمایه داره که خمسش داده، میخواد با این تجارت بکنه، اونجا میگیم که اون مقداری که برای تحصیل ربح خرج میکنه اون کم میکنه، چون اصلا بدون اون ربح صدق نمیکنه. بعد فرمودید این راجع به این مطلب. نقطه دیگری که باز آی خوی اینجا دارن اونم این است که اگر آمد در همین فرض، فرض رو عوض نمی کنیم، فرض کجاست؟ شخصی است پولی داره، خمسش داده، سرمایه قرار میداد برای ازدیاد ثروت، یک چی آقا؟ تجارتی انجام بدهه. خب می فرماین یه وقت این خرجش طوری است که برای دو سال مثلا که انه نیاز است، یعنی این که خرجای سال پیش دو ساله باید خرجای انجام میدهد که تا به ربح برسد، آیا اون هم کم میشود یا نه؟ فرضون دو سال خرج میکنه، تا بعد از دو سال یه ربحی دستش میرسد، حالا اون خرجای امسالش بله کم میکنه، خرجای سال قبلش چی؟ فرض این است که سرمایه هم خمسش داده ها، می‌فرمایم بله اینجا باید اون خرجای سال قبلش هم بده. دلیل همون دلیله. چرا؟ به خاطر اینکه بدون اون اصلا ربح صدق نمی‌کنه، بگیر بدون کم کردن اون مبالغی که ولو سالهای قبل از اون پول خمس داده شده خرج کرد تا اینکه این تجارت راه بیفته و الان به سوددهی رسیده، به این سود نمیگن مگر اینکه اون خرج ازش کم بشه. اگر اون خرجای کم نگون نمیگن سود کرده این آقا. خب اینم بیان ایشون ظاهرا در اینم اشکال نیست، البته در فرضی که عرض کردیم ها، در فرض این که اون اصل سرمایه خمسش داده شده. اما اگر اصل سرمایه اصلا خمسش داده نشده و این آقا هم برای ازدیاد ثروت این کار را میکند، اصلا حق نداره اون معونه تحصیل ربح را کم بکند، اون کلش ربحه، سرمایهش ربحه، درآمدش ربح، خرجی که میکند اینا همش از ربح دیگه. اینجا نمیتونید بگید که آقا هنوز ربح دست، نه، خود مبلغی که دستش از ربح. بحث در اونجا است که نه، قبلا خمسش داده، میخواد یه کار جدید شروع بکنه. اینجا بگیم که بله این معونه هایی که خرج میکنه اینا کم میشود، حتی برای سالهای بعد اگر این خرج نیاز است انجام میگیرد اینها کم میشود. مثلا امسال بستانی تهیه کرده، کاشته درخت ها، بعد از دو سال میوه میدهد، خب این خرج ها رو از اول که شروع میکنه تا آخر از این کم میکنن تا بگن آقا این آقا چقدر سود کرد، و الا سود حساب نمیشود. این راجع به این قسمت معونه تحصیل ربح. اما قسمت دوم عرض میکنیم دیگه. بس بنابراین فرض را کجا میگیرید؟ اونجایی که خمس این سرمایه را داده، خمس سرمایه را داده. اینجا میگیم که آقا این کل خرجه هایی که جوجه خریده، غذای جوجه خریده، کارگر گرفته اونجا، بالاخره هرچی هست، برق مصرف شده، آب مصرف شده، همه اینها را باید این آقا کم بکنه، بعد که کم کرد این خرجایی که شده، بعد دید که یه چیزی اضافه باز آمد دستش. تحت فرمودید حالا البته خرجا بعضیش طوری است که به سرمایه تبدیل میشه، باقی میماند. خب اونا که سرمایه است، خب اونا را باید حساب بکنه که اونا هنوز هستن، ولی اون خرجایی که نه کلن از کیسهش هم رفت. تحت فرمودید خرج کرد و رفت، پول کارگر داد و رفت، اینا را باید قطعا چکار کنه؟ کم بکنه از این درآمد که الان دستش آمده.
جایی که خرج میکنه تمام میشه، با جایی که یه جای سرمایه
میذاره
و میمونه،
مثلا دستگاهی میخره. خب اونها قطعا اونها هستن دیگه، اونها رو دیگه کم نمیکنه. اونجا فقط اون افت قیمتش رو کم میکنه، افت قیمتش تو معونه است، ولی خود دستگاه که هست دیگه اونو کم نمیکنه، چون اون اصلا خودش هست، بعد از دست نرفته. اون چیزی که از دست رفته در این تحصیل ریب دست فرمودید، اونها را مثل پول کارگر و پول برق و امثال اینها که پول غذای و اون احیانا اون جوجه کشی و اینها، اونها را باید کم میکنه. دست فرمودید اونها را کم میکنه. اگر باز دستگاه یک افت قیمتی داره اونم کم میکنه. بله، عرض کردیم ما فرض را در جای میگیریم که این سرمایه را برای معاشش قرار نمیدهد، برای ازدیاد ثروت قرار میدهد. دست فرمودید برای زیاد ثروت، ولی اگر برای خود چیز باشد، برای معاش باشه، بحثش گذشت، گفتیم اونجا اصلا خمسش واجب نیست. خب پس بنابراین اصلش هم خمسش واجب نیست. خب پس بنابراین این بیان ایشون که فرمودن که بله معونه در اون قسمت اول الحمدلله روشن شد، میاییم به معونه معیشت، معونه‌ای که مربوط به معاش انسانه. خب اینجا بحثایی باید بکنیم در این مسئله. یک، اینکه به چه دلیل ما این را محصور به یک سال میکنیم. قبلا چند بار اشاره شد، اینجا باز به ادله به اصطلاح یک رسیدگی داشته باشیم. اینجا مشهور بلکه اجماع بر این قائل هستن که یک سال معیاره، در اون معونه معیشت یک سال معیاره، بیشتر از یک سال دیگه کم نمیشد. در فرمودید همون یک سال معونه معیشت یک ساله را کم میتوند بکنه، نه بیشتر را. خب دلیل مطلب چیه؟ در مقابل مشهور یه احتمالی داده شده ولی کسی قائل نداره، مثل آرزای همدانی احتمال مطرح کرده که کسی بگه نه ممکنه معونه دو سال را ما خارج بکنیم. از فرمودید خب پس بنابراین به صورت احتمال مطرح کرده ولی قائل نداریم. خب این قول مشهور دلیلش چیه؟ دلیلش وجوهی گفته شده، یک همون اجماع هست. علمای و فقهای شیعه از متقدمین تا متأخرین همشون نظرشون چیه آقا؟ نظرشون این است که معونه یک سال خارج می شود. بی عبارت مرحوم شیخ مفید در مقنعه، شاید قبلا هم اشاره کردیم، کل ما فضل من ارباح تجارات و زراعات و صناعات عن المعونه و الکفایه فی طول سنه علی الاقتصاد، در طول سنه علی الاقتصاد، یه قید اقتصاد هم داره که معونه و کفایتی که با اقتصاد انسان خرج کنه، ول خرجی هم نکنه، اگر از این بیشتر آمد اون خمس داره. مرحوم شیخ طوسی و اخراج معونت رجل لنفسهی و معونت عیالهی سنتن، معونه خودش و معونه عیالش کم می کند یک سال، فرموده دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما اجماع فرقه هست و اخبارش هست. بس فرمودید مرحوم آیت الله عظمان بروجردی یک بیان راجع به این اجماعی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف دارن ایشون مطرح فرمودن. فرمودن مرحوم شیخ طوسی در این کتاب خلاف که در مقابل اهل سنت اجماع ادعا می کند، در حقیقت اجماع نیست، اجماع مصطلحی که همه اتفاق داشته باشن نیست، منظور این است که دهن طرف را ببندن، چون اونها بگد روایات اهل بیت، اونها به اهل بیت قائل نیستن، معصومیتش میگن اهل بیت حالا بگن چه دلیلی داره. شما باید از پیامبر دلیل بیارید. خب بس بنابراین برای اینکه ولی اونها اجماع را به عنوان دلیل قبول دارن، لا یشتم امتی مثلا علی الخطا مثلا. خب بنابراین برای اینکه اونها را افهام بکنن، به جای اینکه بگن روایت هست از امام صادق صلوات الله سلام علیه، تعبیر کردن به اجماع. در حقیقت اجماعاتی که در کتاب خلاف هست و امثال خلاف هست که در مقابل اهل سنته، اون اجماعات به معنای خبر مرسله، یعنی روایتی هست که الان سردش ذکر نکرده، یعنی که انه روایت رسیده و روایتی بوده که معمول به هم بوده ها، روایت معمول بهی هست که سندش دیگه شیخ طوسی ذکر نمیکنه، تعبیر میکنه به اجماع، یه اصطلاحش شو اینطوری میفرمایند. و از این راه که انه یه مقدار از اون اشکالی که میشه به اجماع شهید ثانی اشکال کرده، خیلی هم غوغا کرده، گفته این چه وضع اجماع هست، مثلا یکی از این طرف ادعا اجماع میکنه، اون طرف مقابل هم در طرف مقابلش برای اون رأی مخالف ادعا اجماع میکنه، این چه وضعشه، مثلا اشکال کردهشون. یه رساله در صلات جمعه داره این اجماعات رو خیلی کوبیده مرحوم شهید ثانی. یکی از جواباش همین جوابی است که مرحوم آقای بروجردی فرمودن. آقای بروجردی ازشون نقل شده که به شهید ثانی زیاد اعتنا نمیکنه علما، به حرف مثلا به اجتهاداتش خوب، ولی به حرفاش، چون به اصطلاح بیشتر در اون محیط اهل سنت تربیت شده، علمای شیعه کمتر دیده، مثلا علمای سنی زیاد پیششون درس خونده، از این اشکالات کرده. بعد فرمودید به هر حال از آقای بروجردی اینطور نقل کرده. به هر حال البته خیلی از نظر استنباط شهید ثانی قوی هست. گفتن کسی میخواد مجتهد بشه باید با مسالک و با آثار شهید ثانی باید محشور باشه، معنوس باشه، قدرت استنباط رو خیلی تقویت میکنن. ولی این گونه اشکالاتش گفتن چون معنوس نبودش زیاد با اون جو علمای شیعه، لذا این گونه اشکالات رو کرده، اجماعات رو کوبیده. داد فرمودید حال اون که اجماعات قابل توجیه هست، یکی از توجیهاتش چیه؟ همینی که مرحوم آقای بروجردی میفرمایه فرمودید که اجماع بگیم اصطلاح خاصیه برای اینکه اون مخالف را ساکت بکنه. اشکال نداره اگر واقعا چنین اصطلاحی ما به اصطلاح به دست بیاریم و این اصطلاح میشه دیگه، اجماع میشه دیگه اصطلاح. بله یک از بزرگان معرض کردم، گفت پس این میشه دروغ. گفتم نه، چرا دروغ، این میشه اصطلاح، چرا دروغ بشه، اصطلاح که نام شاهد فی الاصطلاح. خب به هر حال این هم یک مطلبی هست که مرحوم شیخ طوسی دارن. خب دیگر بزرگان هم، مرحوم سید ابن زهره در غنیه و مرحوم علامه در کتبش و دیگر مرحوم سبزواری در ذخیره و دیگر بزرگان، همشون این نوع اجماع را در اینجا مطرح کردن. پس بنابراین دلیل اول برای اینکه سال در معون معیار هست چی است؟ آقا اجماع هست. حالا برسیم به چند تا دلیل دیگر. الحمدلله رب العالمین.